بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواحنا فداه، و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. آیون مراقب باشند، یه دست هایی در کار اوراقی گاهی منتشر می کنند برای ایجاد تشویش در افکار آیون و در افکار عمومی. مراقب باشید نگذارید هیچ کس در جلسات درسی، بله، اعلامیه پخش بکنن، نگیرید از اونها. اگر چیز لازمی باشد، مال منابع معتبر، مال اشخاص معتبر، اون حسابش جداست. اینا همش مشکوکه و میخوان به هر بهانه ای جو و ملتهب کنن. و بدانید هیچ کس نسبت به هیچ یک از مسئولین نباید اهانت بکنی و شایعات و مسائل بی پایه بی اساس، اینا همش کار دشمنانه. اهانت کردنها کار دشمنانه، ایجاد التهاب، ایجاد تنش کار دشمنانه. و خوشبختانه دشمنان انتظارات زیادی داشتند که در این ایام جو التهاب رو ایجاد کنند، موفق نشدند. در مورد غدیر مراقب باشید، تعبیراتی که باعث ایجاد تنشی بشود اونها نشود. هر چه میخواهید در فضائل مولا بگید، هر چه میخواهید در شخصیت امیر مؤمنان بگید، اما از تعبیراتی که دشمن از آن بهره میگیرد و ایجاد جنگ داخلی و امثال اینها بخواد بکند، انشاءالله شما هوشیارید و حمدالله میپذیرید و میپرهیزید از اون کارهایی که نقشه های دشمنان. من یه حدیث کوتاه هم درباره مولا امیر مؤمنان بخوانم و انشاءالله هممون از برکات قدیر بهرمند شوند. حدیث معروفی هست که مرحوم علامه امینی که رضوان خدا بر او باد در القدیر نقل کرده از پیغمبر اکرم، فرمود عنوان و صحیفت المؤمن، عنوان و صحیفت المؤمن حب علی ابن ابی طالب. این حدیث کوتاه خیلی پرمعناست. صحیفه مؤمن نامه اعماله، عنوانم سرلوحه است. در نامه اعمال انسان نماز، روزه، حج، جهاد، همه چیز است. اما اون چیزی که در سرلوحه نامه اعمال مؤمن نوشته می شود، حب علی ابن ابی طالب. این تعبیر از هر تعبیر گویاتره که می رساند این محبت، این ولایت سرآمد همه است. دلیل آن هم روشنه. این محبت ما را به تمام نیکی ها و خوبی ها می کشانه. چرا علی را دوست می داریم؟ برای اینکه ایمانش محکمترین ایمان بود، علمش بالاترین علم بود، شجاعتش از همه بیشتر بود، قضاوتش از همه عادلانه تر بود، عدالتش از همه محکمتر بود. اگر علی را به خاطر این ارزش ها دوست می داریم، پس چرا گامی به دنبال او درباره احیای این ارزش ها بر نداریم؟ او مجموعه بود از صفات برجسته انسانی. ما هم عشق داریم بهش به خاطر این صفات. طبعا این محبت ما رو به اون وادی انشاءالله می کشاند. امیدوارم از کسانی که ادعای محبت دروغین می کنند نباشیم، محبت ما راستی باشد و این محبت سبب پیوند ما در فکر و اندیشه و عمل و اخلاق باشد انشاءالله الرحمن. و از چیزهایی که واقعا باعث بسیار خوشبختی است این است که امسال جنب و جوش خیلی گسترده و وسیع بین تمام قشرها ها بدون استثناء درباره قدیر و احیای قدیر پیدا شده و من واقعا امیدوارم که خداوند به برکت این جنب و جوش ها برکاتش انشاءالله بر جامعه ما نازل کنه، نشانه هاش هم نمایانه، اختلاف ها برطرف بشود، ارزش های اسلامی زنده شود، پایه های حکومت محکم بشود، دشمنانم انشاءالله مایوس بشوند، آقایانی هم که به مناسبت قدیر در جایی سخن میگویند همه سعی کنند مردم رو به اهمیت اسلام، انقلاب، ارزش‌های اسلامی، رفع تنش، مایوس کردن دشمن، استقلال فکری، دنبال روی نکردن از غربی‌ها، انشاءالله همه مردم رو به این امور انشاءالله آشنا کنند. برگردیم به بحث بر انسان حرامن امهاتکم و بناتکم الى آخر از طوائف هفتگانه که شمردیم در آیه 23 سوره نساء. بحث در این بود که آیا تمام شاخ و برگ ها از این آیه استفاده میشه؟ مادر، مادر بزرگ، مادر، مادر بزرگ، مادر پدر، مادر پدر مادر، آیا همه اینها وارد در این آیه شریفه 23 سوره نساء یا نه؟ بعضی میگفتن نه، ام حقیقت در ام بلاواسطه است، دیگه بلواسطه داخل نیست. از اجماع و سنت فهمیده شده. مرحوم صاحب جواهر اصرار دارد که خود آیه دلالت داره، چهار تا قرینه برای این معنا اقامه کرد، دو قرینه رو ما مناقشه کردیم و اما قرینه سوم و چهارم موضوع بحث امروز. ما معتقدیم این است که انصاف این است که قرینه سوم و چهارمی که ایشون اقامه کرده خوبه، اون دو قرینه قابل قبول نبود اما این دو قابل قبوله. چرا؟ برای این که آیه بعد از این آیه و احل لکم ما وراء ذلکم همه چیز رو غیر از اصنافی که در آیه 23 آمده حلال میکنه. اگر مادر و نمیدونم عمه و خاله و بنت و امثال اینها مع الواسطه داخل آیه نباشد، باید از اهل تخصیص بزنیم. اهل لکم ما وراء ذلکم الا الجده، جدت الاب، جدت الام، جد الجده، ام الجده، ام الجد، همه اینها رو ما باید استثناء بزنیم. الا بنت البنت، الا بنت ابن البنت، همه اینها رو باید هی استثناء بزنیم و اون وقت تخصیص کثیر وارد میشه. خیلی بعید است این همه تخصیص بر آیه. پس این دلیل بر این است که اون اصناف سبعه معلواسته و بلاواسته همه در آیه جمع است، تا این همه تخصیص لازم نیاید. این قرینه قرینه خوبیه. و اما روایاتی هم که ایشون نقل کرده بود، اون روایات هم خوبه، اما از نظر سند اجازه بدید، میدونم چی میخواد بگید، اجازه بدید. در اینجا خوب دقت کنید در زمان. و اما اسناد دو روایت، نسبت به این دو روایت، سند روایت دوم که ابل جاروده، این درست نیست. ابل جارود اسمش زیاد ابن المنذره، زیاد ابن المنذر. روایات زیادی در مذمت زیاد ابن منذر ابل جارود وارد شده است. حتی بعضی از طوائف منحرفه به نام جارودیه، جارودیه به اون منتسبه، یا سرحوبیه، سین و ره هجیمی، سرحوبیه اسناد به اون داده می شود، یکی از طوائف منحرفه است. به هر حال حدیث دوم از نظر سند مشکل داره، ولی حدیث اول که یک باب دو بود از ابواب المصاحره سندش معتبر است. و ما ملاحظه می کنیم در این حدیث امام دارد استدلال میکند که آبا، حالا آبا رو هم بخواید بحثش بکنید، ابنا دیگه نسبت به ابنا که نمیشه بحث کرد، آبا و ابنا معلواسته رو هم شامل میشه. وقتی آبا و ابنا معلواسته توی آیه 23 وارد باشد، امهات و بنات و امثال ذالک هم باید معلواسته وارد باشد لوحدت سیاق. پس قرینه دومم خوبه. نکته ای که در اینجا باید اضافه کنم این است که امام به عنوان تعبد امامت استدلال به این آیه نمی کنه. نمیگه من چون امامم میگم مراد آیه اینه، بلکه در مقابل مخالفین داره استدلال میکنه. یعنی همه کس از آیه اعم میفهمن، نه تنها کسانی که تابع امامت امامند و امام رو مفترض و طاعه میدونن، نه، مخالفین هم نمیتونن انکار کنن که مراد آیه اعم. این نکته قابل ملاحظه است که استدلال به آیه در مقابل کسانی است که متعبد به کلام امام به عنوان امام مفترض الطاعه نبودن. این رو میشه من به عبارت دیگری در بیارم که شاید بشه یه قرینه پنجمی، و اون این است که اصلا ارتکاز ذهن در مسئله محرمات نکاح عمومیت به خلاف ابواب دیگر. کسی وصیت بکنه به دخترم اینقدر بدید، دختر شامل نمیشه، به مادرم اینقدر بدید، مادر شامل نمیشه، عمه‌ام عمه پدر رو نمیگیره، عمه مادر رو نمیگیره. در یه وقف نامه بگه وقف بر اولاده، وقف بر مثلا بناته. بنات نمیگیره. بنابراین شکی نیست که ارتکاز ذهن در جاهای دیگر بلاواسطه است، اما باب نکاح ارتکاز از آن این است که وقتی مادر حرام شد، مادر مادر و مادر 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 هم با اون تفاوتی نداره، این طبیعت محرمات نکاح است که سرایت داره. این یه نوع ارتکاز عرفی بر تسریه در امر نکاح هست که معلواسته و بلاواسطه از اون میفهمن، و لذا امامم تو این روایات به همون ارتکازشون استدلال کرد و نفرمود من تعبدن این سخن و این تفسیر را میگویم. فعلاهذا تعمیم در آیه شریفه همونطور که صاحب جواهر فرموده واقعیت داره و حق در اینجا با اوست، و اونهایی که مخالفت کردن مخالفتشون صحیح به نظر نمیرسه. بله، میگن در خمس هم همین میگیم، اونجا نص داریم. اگر نصی داشته باشیم که سادات من ناحیت الاب هستن، ما نص خاص رو عمل میکنیم، اونجا نص داریم. نمی داشتیم میگفتیم. فعلا هزا خب، حالا بس خمس اینجا نیارید، مرحوم سید مرتضی دیده ندیده است، فتوا نداده، این بحث بذارید در باب خمس، و ما مفصل در کتاب الخمس هم راجع به این مسئله نوشته ایم. بقیه هنا امران، دو چیز باقی ماند. یکی این است که از نظر قواعد اصولیه و ادبیه آیا اراده اعم از این لفظ ام و بنت و اینها ممکن است؟ اراده اعم به چه صورت استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد بشود؟ بگیم مراد از ام هم معنی حقیقی ام است که ام بلا واسطه است، هم معنی مجازی است که ام معل واسطه است. جمع بکنیم در استعمال بین معنی حقیقی و مجازی، بگیم استعمل اللفظ فی اکثر من معنا واحد، یکی حقیقی یکی مجازی، چون بلا اشکال ام معل واسطه امنی جده، جده است. بنت معل واسطه هم بنت نیست بلکه حفیده، نوست. یا این است که بیاییم بگیم نه، یه قدر جامعی بین معنی الحقیقی و معنی المجازی هست، استعمال در همون یه معنا شده. قدر جامعی چیه؟ کسی که ولد تمنه، ولد تمنها، ولو معل واسطه، در سلسله ولادت قرار گرفتن، این میشه مادر ولو با ده واسطه. این معنی واحد جامعه است که اراده بشه. کدام یک از این دوتا؟ نه، ولد تمع الواسطه، من میگم معنی جامعه این باشه، یه معنی جامعی در نظر بگیریم لفظ استعمال کنیم، این جامعه مجازیه بدون شرط، و الا دنبال این قرائن چهار پنگانه نمی رفتیم. ما عرض می کنیم که هر دو جائزه، هم استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد جایزه، هم استعمال در قدر جامع. ما در بحث استعمال لفظ مشترک در چند معنی یا استعمال لفظ در معنی حقیقی و مجازی در باب الفاظ در اصول گفتیم هیچ مشکلی نداره، و اون مشکلاتی که بعضی ها خیال کردن در استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد هست، اینا خیالاته. اصلا بسیاری از اشعار عرب داریم که لفظ استعمال در اکثر از معنی شده، اصلا زیبایی شعر به استعمال در اکثر از معنی، مهارت شاعر به این بوده، زیبایی شعر به این بوده. ما مفصل در اونجا انوار الاصول داریم، ببینید اونجا اشعارش هم ببینید. فعلاحذا راه اول که استعمال در اکثر از معنی واحد باشه معنی نداره، راه دوم بهتره، معنی واحد جامع مجازی باشد که با همه مذاقها بسازه. معنی واحد جامع مجازی که ولادت بلا واسطه و معل واسطه همه رو شامل بشود، اینم معنی مانعی نداره. بنابراین از نظر اصول و ادبیات عرب در این آیه شریفه مواجه با مشکلی نخواهیم شد، خواه استعمال لفظ در اکثر از معنی بوده باشد یا نه استعمال در قدر جامع بوده باشد که همه قبول دارند، منتها معنا مجازی قرینه میخواد، و اینجا دو سه قرینه معتبر داریم، جاهای دیگه نمیگیم، در اوقاف نمیگیم، در وصایان نمیگیم، در نظر نمیگیم، چون معنی مجازیه. اما در باب نکاح به خاطر این قرائن چندگانه قائل هستیم. این نکته اول. و اما نکته دوم دقت کنید، نکته ایست که در تحریر وسیله به اون اشاره نفرمودن ولی بسیاری از فقها دارن، مرحوم محقق در شرایط داره، صاحب جواهر مفصل داره، وان این است مقابل این اصناف سبعه محرمه من النساء، اصناف سبعه محرمه من الرجال. وقتی مادر من به من حرام شد، منم به او حرامم. اون زن به این مرد حرامه، این مرد به اون زن حرامه. یعنی به عبارت دیگر، این عبارت هم دقت کنید، خطاب آیه به رجاله، حرمت علیکم. اما اگر میخواست خطاب به نساء باشه، همین آیه با تغییر کردن رجال به جای نساء درست میشد، میگفت حرمت علیکن نه آباؤکم و ابناؤکم و ابناء الاخ و ابناء الاخت و اعمامکم و اخوالکم. اگر خطاب متوجه زنان بود، رجال جای نساء میگرفت. این که حرف واضحه. پس کما اینکه سبعه من النساء برای این رجال حرامن، سبعه اون نساء هم، اون رجال هم بر این نساء حرامه. نساء بر رجال، رجال بر نساء. ما یه آیه در قرآن داریم، این آیه رو میخونم، یه نکته هم داریم، نکتهش باید حل کنید. حالا همین مسلم میبینیم محل بحث واقع شده. الان من این مسلم رو بگم لازم ملزومه؟ بله مسلمه، لازم ملزومه. اما نکتش کجاست؟ این نکتش محل بحث واقع شده و بعضیا درش لغزش دارن. ببینید در آیه 30 سوره نور که حجاب رو میگه، تستر رو میگه، محارم در اونجا شمرده شده. میگه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، بعوله هیچ، او آبائهن. اینجا آبا جای امهات اونجا رو گرفت، آبا در سوره نور جای امهات رو در سوره نساء گرفت. او آبا بولتن اون کاری نداره، او ابنائهن به جای بناتکم ابنائهن، چون مخاطب اینجا زنانن، لذا نقطه مقابل بنات ابنائه، او ابنای بعولتهن او اخوانهم، اونجا اخوات داشت اینجا اخوان داره، اونجا بنات الاخ داشت اینجا او بنی اخواتهم، او بنی اخوانهم، بنی اخوات، بنی اخوان، یعنی رجال جانشین چی شدن؟ نسائی که در سوره نساء بود. این هم همون بیان اصنافه، اینجا مخاطب زنانن، اونجا مخاطب رجال بودن. و اما نکته ای که باید جوابش بدید اینه که دقت هم ندیدیم درش شده باشه، این است که در آیه نساء اصناف سبعه ذکر شده، اینجا پنج صنف بیشتر نیست در سوره نور. ببینید سوره نور یک آبائهنه، یک آبا بولتن که اون سببیه نسبینی، بوله که سببیه نسبینی، نسبی یک آبائهنه یک، دیگر ابنائهن دو، دیگر اخوانهن سه، دیگری بنی اخوانهن چهار، دیگری بنی اخواتهن پنج، بعدم نسائهن. اما تو خالات اینجا نیست، باید عمو و دایی جانشین اما تو خالات باشه، هفت صنف بود اونجا دیگه، اینجا پنج تا از اون هفت تا ذکر شده. چرا اون دو ذکر نشده؟ اصناف سبعه است، نسبا سبب کار نداریم. اصناف محرمه نسبیه هفت تا هستن که در اونجا عمو و خاله بود، در اینجا باید دایی و عمو باشه، نیست در اینجا. چرا نیست؟ از قلم افتاده؟ در آیات که از قلم جبرئیل نازل نکرده. ببینید جوابش این است، اون دو عنوانی که ذکر نشده ملازم دو تا از این عنوانهای مذکور هست، یعنی به دلالت التزامیه فهمیده میشه. چرا؟ برای این که وقتی میگه بنی اخوانهم، پسر برادرت بر این زن حرامه، نسبت این زن با پسر برادر چیه؟ عمست دیگه. پسر خواهرت بر تو حرامه، نسبتش چیه؟ خاله است. خب وقتی خاله حرام بر این پسر باشه، عمو هم بر این دختر حرام میشه، دایی هم بر این حرام میشه. وقتی عمه بر این پسر حرام باشه، عمو هم با دختر مقابلش حرام میشه. تلازم است بین پسر برادر و پسر خواهر با عمو و دایی، اینا با هم ملازمه هستن. نمیدونم عرضم معلوم میشه یا نه. اگر یه طرف عمه شد، یه طرف پسر برادر شد، اینا با هم حرام شدن، طبعا دختر برادر هم بر عمو حرام میشه. چی؟ حالا عرض میکنم اگر زنی پسرش برایش حرام شد، ممکن پدر حرام باشه، ممکن نباشه، ولی مسئله دختر برادر و دختر خواهر با عمو و دایی عیناً مثل پسر برادر و پسر خواهر است با عمو و خاله. اینا یه نسبت مساوی دارن. منتها یه سؤالی از من بکنید. خب اگر این تلازم هست، خوب بود در آیه سوره نساء هم همون 5 تا رو میگفتن. چرا اونجا 7 تا گفتن؟ با اینکه 2 تا به دلالت التزامیه فهمیده می شود و به همین دلیل در آیه حجاب ذکر نشده، خب در سوره نساء هم همون 5 تا رو می گفتن. اماتکم و خالاتکم رو نمی گفتن. وقتی گفت بنات الاخ و بنات الاخت، بنات الاخ و بنات الاخت، دیگه اماتکم خالاتکم نمی خواد. چرا اونجا گفته شده؟ بنده جواب این چرا رو اینطور میدم. حالا جواب بهتر از اینم پیدا کنین که متعرض نشدن. بنده جواب این چرا رو این میدم که آیه نکاح اهمیتش از آیه حجاب بیشتره. حجاب یه مسئله فرعیه ولو مهمه، اما نکاح، نسب، ولد، اون خیلی مهمتره. ولذا اونجا تصریح شده، به دلالت التزامی قناعت نشد. لاهمیت الموضوع اینجا به دلالت التزامی قناعت شده. حالا جوابی بهتر از اینم پیدا کردید بیاورید فعلا علی حساب. پس خلاصه این شد. اجازه بدید من جمع‌بندی بکنم به هم قاطی نشه بحثا. خلاصه این شد: صاحب جواهر، صاحب شرایع، دیگران، عده‌ای از بزرگان و فقها آمدن گفتن همون گونه که اصناف سبعه نساء حرام است بر این مردان، بالملازمه اصناف سبعه رجال هم حرامه. گفتیم در آیه حجاب 5 تاش هست، 2 تای دیگه به دلالت التزامیه، اما در آیه نکاح 7 تا هست به دلالت التزامی قناعت نشده. ولی بعضی ها آمدن توی همین هم اشکال دارن که اشکالش انشاءالله شنبه در خدمتتون خواهیم گفت. و صلی الله علی سیدنا محمد.